شنبه تا چهارشنبه هر هفته با ما روی خط باشید. بعد از اعلام ساعت 11 موضوعات مختلف حقوق اقتصادی رو مورد بررسی قرار میدیم. سوالات شما رو هم کارشناسان برنامه پاسخ میدن. امروز هم با آقای عادل شروع میکنیم. ببینیم چالش حقوقی ایشون امروز چیه؟ آقای عادل پدرشون رو 2 ماه پیش از دست دادن و الان بعد از این مدت خواستن از ارثیه‌ای که سهمشون هست استفاده بکنن. اجازه تصاحب اموال موروثی به ایشون و خواهر و برادرانشون داده نشده و برای انحصار وراثت بهشون گفتن که باید مالیات بر ارث پرداخت بشه. حالا سوالشون چیه؟ اینه که این مالیات بر ارث مشمول چه اموالی میشه و اینکه هر فرد به صورت مجزا میتونه به قدر سهم الارث خودش مالیات بده و مال مورد نظر رو تصاحب بکنه یا اینکه باید مالیات همه اموال پرداخت بشه بعد ارثیه تقسیم بشه. با ما روی خط باشید. داریم از چگونگی مالیات بر ارث صحبت میکنیم. یکی دیگر از کارشناسان محترم برنامه با ما هستن. افتخار میزبانی جناب آقای دکتر مرتضی سیمایی صراف رو دارم از مشاورین محترم امور مالیاتی. سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم فرخی و شنونده های عزیز شما. ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادید، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، با توجه به اینکه همه خانواده ها دیر یا زود با مسئله ارث و میراث سر و کار پیدا میکنن دیگه، مالیات بر ارث از جمله مباحث مهم حقوقی محسوب میشه در این حوزه. حالا مالیات بر ارث چیه؟ چطور محاسبه میشه؟ بعد هم سوالات آقای عادل رو بهشون بپردازین لطفاً.
بله، متشکرم از مقدمه خوبی که شما فرمودید. ببینید، قانون مشخص کرده در زمانی که شخصی فوت میکنه اموال و دارایی های اون شخص به ورثه اون شخص منتقل میشه. اصطلاحاً انتقال قهری هست، یعنی کسی نمیتونه جلوش رو بگیره، حالا مگر در مورد وصیت، اونم به صورت محدود. پس انتقال اموال از متوفا به ورثه اون شخص به صورت قهرن امکان اتفاق میفته.
بله.
خب این وسط قوانین مالیاتی میگه که در راه این نقل و انتقال من یک مبلغی رو به عنوان مالیات ارث از ورثه متوفا مطالبه میکنم. نکات بسیار زیادی هست که حالا مهمترین هاش رو در اینجا خواهیم پرداخت. اولین نکته ای که من به ذهنم میرسه این هستش که با توجه به اصلاح و تغییر قوانین ما خیلی مهم هستش که تاریخ فوت متوفا رو بدونیم
قبل از 95 باشه یا
بعد. بله، دقیقاً با توجه به اصلاحات سال 95 تا در واقع قبل از 1/1/95 یک قواعد و یک سری احکامی داره و از 1/1/1395 متوفیان از اون تاریخ به بعد احکام دیگری دارن که فکر میکنم ما اگر تمرکزمون رو بذاریم از تاریخ 1/1/95 به بعد و در واقع سوالات و فروز این قسمت رو پاسخ بدیم، بله، شاید بهتر باشه، ولی در مورد قبل از 95 هم در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. آقای عادل هم تو سوال پرسیدن که فکر کنم اگر از ابتدای برنامه شما شنونده بوده باشید، چون هنوز توی استودیو تشریف نیاورده بودین، اونها رو هم اگر پاسخ بدید ممنون میشم ازتون. ایشون گفتن که با توجه به اینکه پدرشون رو 2 ماه پیش از دست دادن، این مالیات بر ارث مشمول اول چه اموالی میشه؟
بله، برای دوستانی که علاقمند هستن و حوصله دارن که به متون یه خورده سخت حقوقی قانونی مراجعه بکنن، آدرسش رو دقیقا عرض میکنم و توضیح میدم. مواد 17 تا 39 قانون مالیات های مستقیم به بحث مالیات ارث میپردازه که اونجا تمام این احکام آورده میشه. اما مشخصا در مورد این سال که شامل چه اموالی میشه، ماده 17 میگه که در چند بند میگه که سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، سهام، سهم و شرکه، سود آنها، حق الامتیاز اموال و حقوق مالی، بند 4 وسایل نقلیه موتوری زمینی دریایی غیره، بند 5 املاک و حق واگذاری، یعنی حالا ملک مسکونی یا تجاری و
داخل کشور و خارج از کشور فرق نمی‌کنه.
در مورد املاک نه، در مورد املاک فقط داخل کشور و نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفا که در خارج از کشور واقع شده باشن. حالا یه اختلافی نظری هستش در مورد املاک خارج از کشور، ولی به طور کلی ممکنه دوستان یه خورده گیج بشن، من یه قاعده خیلی ساده میدم. به طور کلی هر مالی که نقل و انتقالش نیاز به سند زدن داشته بله. باشه، اینجا خب اون مرجع رسمی برای اینکه این سند رو بزنه از منتقلون اله یا همون ورثه در واقع گواهی مفاسا حساب ماده 34 رو مطالبه میکنه.
ولی مفاسا حساب رو هم بهش میپردازیم حتما. بله. سوال دومشون هم اینه که هر فرد به صورت مجزا میتونه به قدر سهم ارث خودش مالیات بده؟
بله، اینم زیاد پیش میاد که
تصاحب بکنه اون سهم ارث خودش رو.
بله، یکی معمولا همه گاهی اوقات پیش میادش که همه ورثه با هم هماهنگ نیستن، یکی از ورثه اصلا ممکنه داخل ایران نباشه، همکاری نکنه به هر دلیلی، یکی از ورثه میتونه تشریفات رو طی بکنه که حالا میگم گواهی انحصار وراثت هم حتما جزء تشریفات هست، تشکیل پرونده، تنظیم اظهارنامه، اینها جزء تشریفات هست، میتونه به تنهایی بره همینها رو انجام بده. این که خب حالا من رفتم همه اینا رو انجام دادم، حالا باید سهم الارث همه رو پرداخت بکنم تا به من اجازه نقل و انتقال رو بدن، یا نه صرفا نسبت به حق خودم باید مالیات پرداخت بکنم؟ حقیقتش رو بخواین ما منعی در این مورد نداریم که هر کسی به اندازه سهم خودش مالیات بده. بله. و بره اموال رو بگیره، اما رویه عملی ادارات امور مالیاتی اینطور که من میدونم این هستش که میگن نه، هر ورثه‌ای که اومده باید مالیات همه ورثه رو پرداخت بکنه تا اون مفاسا حساب ماده 34 که در واقع مجوز نقل و انتقال هستش بهش ارائه بشه.
بله، پس یکم سخت شد.
خیلی
عزیزانی که حالا نیازمند هستن در اون بحبوه که اون سهم الارث رو بگیرن، شاید برخی از عزیزان نباشن در ایران یا نیازمند نباشن اصلا. بله. به اون سهم الارث و کمک نکردن اونها شاید دردسر ساز بشه.
اینجا یک فقط تکمیل حقوقی داره و اونم این که ورثه ای که داره سهم مالیات سایرین رو پرداخت میکنه برای اینکه اون مفاسا حساب رو بگیره، بعدن میتونه مراجعه بکنه به سایر ورثه و مطالبه بکنه مالیاتی که سهم
قانون این حق رو بهشون میده.
بله بله.
11:10 است اولین تماس صوتی شما دوستان عزیز که تماس گرفتید با 22-65-25-25.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد.
با سلام، سوال من اینه که اصولا مالیات بر ارث به چه اموالی تعلق میگیره و مهمترین مشکلات مالیات بر ارث میتونه تصاعدی محاسبه شدن اون باشه یا با چیز دیگه ایه؟ ضمناً در رابطه با معافیت مالیات بر ارث که طبق قانونی که سال 95 تصویب شده، آیا این واقعا صحت داره؟ یعنی همچین چیزی هست یا خیر؟ با تشکر.
سلام بر شما، سپاسگزارم آقای مرتضی سیمایی صراف از وکلای پایی که دادگستری پاسخگوی شما هستن.
بله، ممنون از سوال دوستمون. ببینید در مورد اموال که صحبت کردیم، عرض کردیم اموال منقول و غیر منقول، معیارمون این باشه هر مالی که ثبت شده و ما برای انتقالش نیاز داریم که سندی تنظیم بشه و مرجع رسمی به ما این اجازه رو بده.
بله.
مهمترین مشکلات معمولا مشکلات قانونی نیست، مشکلاتی که بین خود ورثه موجود هستش اتفاق میفته. همین که یک نفر همکاری نمیکنه، نمیاد. منتها مسئله این هستش که در مورد معافیت، ببینید قانون تا قبل از اصلاحات سال 94 اجرایی از اول 95 یه خورده مالیات ارث رو سخت میکرد، میگفت باید اظهارنامه بدی یا مبالغ خیلی بالا میرفت. از بعد از اصلاحات سال 94 و ابتدای سال 95 سعی شد نرخ مالیات بر ارث کاسته بشه و تشریفاتش کمتر بشه تا اینکه اشخاص رغبت داشته باشن که بیان زودتر تعیین تکلیف بکنن و بتونن عرض کنم که حالا اون اموال مورث خودشون رو دریافت بکنن. معافیت هایی که
درصدی هم سالانه اضافه میشه به این مالیات بر ارث.
سوال جالبیه. ببینید از بعد از اصلاحات سال 95 اتفاقی که میفته این هستش که مال قیمت گذاری به نرخ روزه.
بله.
یعنی ولو اینکه متوفا در تاریخ مثلا سال 95 فوت کرده، ولی من در سال 1403 دارم میرم میخوام مفاسه حساب بگیرم، نقل و انتقال انجام بدم، قیمت مثلا منزلی که از متوفا به ارث مونده نه به قیمت سال 95، به قیمت سال 1403 محاسبه میشه. این تفاوتی هستش که در واقع در نحوه فرمول محاسبه مالیات بر ارث از بعد سال 95 هست. من فهم معافیت ها رو خیلی کوتاه بگم. حقوق بازنشستگی و وظیفه پسنداز خدمت، مزایایی که از متوفا به ورثه میرسه، اینا مشمول مالیات ارث نیست.
اموال موقوفی
نه، اموال موقوفی حالا بحثش جداست و اساس البیت محل سکونت متوفا. پس
یعنی چی؟
یعنی فرض کنی شخص در محل سکونت خودش هر اموالی که داشته، ولو اینکه اموال گران قیمتی بوده، اموال ارزشمندی بوده، مثلا فرض کنید عتیقه بوده، فرش‌های خیلی قیمتی بوده، اینها هیچ کدوم مشمول مالیات ارث
اساسول بیت، یعنی وسائلی که خون تو خونه،
وسائلی که داخل خونش بوده. بله. اینها مشمول مالیات نیست. و مهمترینش عرض کردم همون بحث وجوه بازنشستگی پس انداز خدمت مزایا هستش که اینها مشمول مالیات ارث نخواهند بود.
بله. 0913-2720 گفتن که سلام وقتتون بخیر، درود بر شما. میزان مالیات یا به عبارتی درصدی که بابت مالی برای ملک تجاری برای خودرو و موارد دیگه هستش چطوری محاسبه میشه؟
فرمول داره در ماده در همون ماده 17 تو بندهاش اومده. در مورد حالا ملک تجاری 3.5% مبلغ واقعیه. پس اگر یه ملک تجاری که حالا در قانون به حق واگذاری یا سرقفلی هم شناخته میشه از متوفا به ارث برسه، همین امروز که نه روز فوت، روزی که داره نقل و انتقال اتفاق میفته، میریم ببینیم چقدره. مثلا میگن 10 میلیارد، میگن خب 3.5% رو شما باید 3.5% 10 میلیارد رو باید مالیات ارث بدیم. در مورد خودرو 3% مبلغی هستش که سازمان قیمت گذاری میکنه و در مورد منزل مسکونی 7.5% ارزش معاملاتی.
یه سوابق اون 3.5% ابتدایی،
کدوم 3.5%؟
3.5% که مالیات بر ارث به طور کلی باید پرداخت بشه، این 7.5 شامل حاله؟
نه عرض میکنم بستگی داره دیگه، بستگی داره به حالا کدوم اموالی داره منتقل میشه، این تفکیک ها اتفاق میفته. نکته اساسی این هستش که من فکر میکنم به درد شنوندگانتون میخوره این هستش که ممکنه بین اداره امور مالیاتی و مادیان یعنی ورثه اختلاف نظر باشه در مورد قیمت گذاری.
بله.
مثلا بگن آقا نه این ملک درسته ممکنه 10 میلیارد تومان در بازار ارزش واقعیش باشه، ولی ما که 10 میلیارد نفروختیم. بالاخره ملک ورثه ای رو همه اسم روش میذارن و یه قیمت کمتر، مثلا ما اینو 8 میلیارد فروختیم. اینجا اختلاف نظرها آیا قابلیت اعتراض داره یا نه؟ قطعا قابلیت اعتراض داره و اشخاص میتونن با مراجعه به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اختلاف خودشون رو اونجا حل و فصل کنن.
خیلی ممنونم آقای سیمایی صراف، با ما باشید همچنان و پاسخگوی سوالات مردم که تماس میگیرن با 22652525 یا پیام ارسال میکنن به 3036-37. مردم داریم از چگونگی مالیات بر ارث صحبت میکنیم.
سلام، روزتون بخیر باشه. بنده و خاله و داییم که مجرد بودن فوت کردن و یک سری اموال به مادر بنده و خاله بنده می‌رسن. متاسفانه مادر بنده هم بعدش فوت کردن، ولی قبل از این بوده که اقدامات انجام بشه. الان ما انحصار وراثت رو گرفتیم، ولی می‌خوایم ببینیم که مالیات بر ارث رو طی چند مرحله باید بدیم، چون اول خاله هم فوت کردش، بعد از چند بعد داییم فوت کردن. این رو به چه صورت باید اقدام کردش جهت مالیات بر ارث؟
بله بفرمایید.
متشکرم از سوال دوستمون. البته سوالشون نیاز به زمان یه خورده بیشتری داره. من قاعدش رو عرض میکنم خدمتون. در طبقات ارث، حالا در خود ماده 18 قانون مالیات های مستقیم طبقات ارث اومده دیگه، طبقه اول، دوم، سوم، به ترتیب هر کسی که فوت میکنه ورثش قانون مالیات های مستقیم طبقات ارث رو مشخص کرده، میگه هر کسی که فوت میکنه ورثش باید حالا مثلا برن مالیات ارثشو بدن. پس ما اول باید ببینیم چه کسی اول فوت کرده. ایشون اینطور که متوجه شدم خالهشون که فوت کرده احتمالاً پدر یا مادر یا فرزند نداشتن.
بله گفتن مجرد.
آره مجرد بودن، به خاطر همین میرسه به خواهر و برادرها. خب حالا خواهر برادرها اینجا باید برن یه پرونده مالیاتی تشکیل بدن.
و باز هم بستگی داره به اینکه قبل از سال 95 باشه یا بعد.
فرضمون رو برای بعد از 95 داریم، همه این سوالات رو پاسخ میدیم. اونجا پرونده مالیاتی برای خاله تشکیل میشه. حالا باز دوباره اگر یکی از همون ورثه، یعنی مثلا دایی ایشون فوت کرد، باز با شرایط این که پدر مادر یا فرزند و همسر نداشته باشه و خواهرها و برادرها ورثش باشن، اونجا دوباره باید یه پرونده مالیاتی ارث برای دایی همینجوری میاد تا برسه به مادرشون.
تکلیف ایشون چیه که مادرشون بعد از خاله فوت کردن؟ یعنی مادرشون که یکی از کسایی بوده که ارث بهش تعلق میگرفته،
بله.
بعد از خاله به رحمت خدا رفتن، الان تکلیفشون به عنوان حالا طبقه سوم میشه دیگه ایشون، فکر کنم درسته؟
نسبت به مادر خودشون طبقه
اول میشه. نه نسبت به خالهشون،
نسبت به خاله طبقه دوم میشن.
دوم میشن،
بله. الان تکلیفشون خب ایشون از طریق مادرشون دارن ارث،
بله، بله.
یعنی که انهو اول مادر ایشون رفتن برای خاله تشکیل پرونده مالیاتی دادن،
بله،
مالیات اموال منتقل شده از خاله به مادر ایشون و حالا ایشون باز دوباره باید بره در واقع تشکیل پرونده مالیاتی بده برای مادر خودشون،
بله.
که اون اموال از مادر ایشون منتقل بشه به ایشون. من اگر اجازه بدین در مورد اصولا این که اگر کسی فوت میکنه اصلا تکلیف ورثه چیه. خب یک سردرگمی اون اول هستش دیگه، یعنی کارهای حقوقی اینجوری، اولین قدم خیلی مهمه چون قدم‌های بعدی خود به خود میره جلو، ولی اولین قدم خیلی مهمه. فرض کنیم یه شخصی خدای نکرده پدرش یا مادرش رو از دست میده،
بله.
خب ورثه باید چی کار بکنن؟ اولین اقدامی که باید انجام بدن این هستش که باید برن به شورای حل اختلاف محل فوت متوفا مراجعه بکنن و گواهی انحصار وراثت بگیرن. این گواهی انحصار وراثت خیلی مهمه. خوشبختانه الان هم صدورش خیلی راحت شده. قبلا یه زمانی حالا استلامات خیلی سختی میخواد، الان با این سامانه‌های برخط استلامات خیلی سریع انجام میشه. اینجا مثل مورد قبلی هر کدوم از ورثه خودش به تنهایی میتونه بره این گواهی انحصار وراثت رو مطالبه بکنه، لازم نیست همه ورثه با هم بیان. گواهی انحصار وراثت رو که گرفت، حالا مراجعه میکنه باز به اداره مالیاتی محل فوت متوفا. مثلا فرض کنین شخص در شیراز مثلا فوت کرده، میرن،
بله.
اداره امور مالیاتی محل فوت متوفا در شیراز، اونجا تشکیل پرونده مالیاتی میدن که خب اونجا یه سری اسناد مدارکی رو میخوان، حالا کپی نمیدونم شناسنامه و گواهی فوت، و از مهمترین هاشون گواهی انحصار وراثت. اینا رو میدن، تشکیل پرونده مالیاتی براشون اتفاق میفته.
پس یکی از ورثه میتونه برای اخذ گواهی انحصار وراثت مراجعه،
بله.
بکنه. نیازی،
بله.
نیست که همه با هم دیگه باشن.
نه نیازی نیست، بله.
یک دیگه از شنوندگان از این سوال پرسیدن، 0935-8021 گفتن که امکان پرداخت کل مالیات ارث به وسیله یک نفر و اخذ مفاسا حساب ماده 34 هست. این مفاسا حساب رو هم یه توضیح بدین.
بله، چون حالا اصطلاح حقوقیه،
بله،
حتما نیاز به توضیح داره. ببینید همونطور که عرض کردم اموالی که به ارث میرسه خب باید مالیاتش پرداخت بشه تا اون مراجع رسمی، فرض کنید بانک، فرض کنید بورس، فرض کنید اداره ثبت احوال، اجازه انتقال این اموال به ورثه رو داشته باشن.
بله.
چه کسی تشخیص میده که این مالیات محاسبه شده و پرداخت شده و حالا مثلا سازمان بورس اجازه داره که این سهام از متوفا منتقل بشه به ورثه اون؟ اداره امور مالیاتی این صلاحیت رو داره. اداره امور مالیاتی نظرش رو در قالب یک در واقع گواهی اعلام میکنه که اون به گواهی ماده 34 یا مفاصل حساب ماده 34 معروف هست.
بله.
این اصطلاحی هستش که در خود ماده 34 اومده. خلاصش اینه که این گواهی اجازه نقل و انتقال اموال از متوفا به ورثه رو میده.
خیلی هم عالی. حالا 0920-5045 هم گفتن که سوال من در خصوص زمان اخذ مفاصل حساب ماده 34 اداره دارایی ماهاست که پرونده ما رو نگه داشته، باید چی کار بکنیم، به کجا مراجعه کنیم؟
عرض کنم که ببینید یه قسمتی از معطلی خب طبیعی هست به خاطر بالاخره تراکم کار و حالا تشریفات اداری و جواب این استعلام بیاد جواب اون استعلام بیاد، اما علل قاعده به نظر میرسه که اگر اسناد و مدارک مراجعه کنندگان معدیان محترم مالیاتی کامل باشه، ماموران سازمان امور مالیاتی این جواب رو خیلی سریع خواهند داد. فکر میکنم باید در مورد اسناد و مدارکشون حالا مطمئن باشن که آیا همه رو دادن،
بازنگری بکنن، اگر تکمیل بود باید آره. میتونن مراجعه بکنن حالا مسئولی که اونجا هستن.
دلیل عمده معمولا دلیل عمده عرض کنم که این معطلی ها جواب استعلامه.
بله.
استعلام از جای مختلف میکنن، حالا باید ببینم اون جواب استعلام میاد یا نه.
11:23 دقیقه است، با ما روی خط باشید.
سوال من اینه که من از پدرم یه طلبه پولی داشتم و ایشون یک دونگ از منزلشو به اسم من کرد، یعنی در مثل فروختم. بعد که فوت کردن من سند برای فروش اون منزل انتقال دادم، اون کسی که ادعا کرد به قول معروف همه کار پدرمه دامادمون بود، اون سهمی یه دونگ منزلی منو داد ولی سهم الارثی که به دختر تعلق میگیره ده ندادن. حالا میخواستم ببینم که من شکایتم کردم دادگاه ولی وکیلم آنقدر دفاعی انجام نداد، آیا من میتونم که این طلبمو زنده کنم؟
بله، خیلی ممنونم از توضیحات کامل شما خواهر محترم. فکر کنم لهجه اصفهانی هم داشتن.
بله، لهجه شیرین اصفهانی داشتن. عرض کنم که بله، خیلی مبتلا به هستش که یکی از ورثه، حالا آقا پسرها یا دختر خانومها، به خاطر مراودات مالی یا هر چی قبل از فوت پدر یا مادرشون،
سوال خیلی خوبی بود،
ممکنه که با هم دیگه یک سری مراودات مالی داشته باشن، قرض و طلب
و شاید اصلا هبه کردن،
شاید هم هبه کردن باشه. بله، خب اینها یه نکته خیلی دقیقه و ظریف حقوقی داره. ببینید همه این اتفاقات داره قبل از فوت اتفاق
بله.
میفته، پس اون نقل و انتقال هایی که داره اتفاق میفته چون قبل از فوت، اینا دیگه هیچ ربطی به مالیات ارث نداره. نکته حقوقیش اینجاست. خب باید چی کار بکنن؟ اگر ایشون مدعی هستش که مثلا میگم یک دانگ این خونه متعلق به منه، دلیل انتقالش چیه؟ مثلا مباینامه‌ای هست یا به قول شما هبه‌ای هستش که قبل از فوت اتفاق افتاده. اگر سایر ورثه قبول میکنن، چون همه چیز بعد از فوت دیگه به اراده ورثه بستگی داره، اگر ورثه قبول میکنن این یه دانگو منتقل بکنن به همین شخصی که ادعا داره.
اگه مدرک داشته باشن نیازی هست که حالا خود واسه اثباتش خیلی راحت تره دیگه.
عرضم همینه، اگر قبول نمیکنن یا انکار میکنن ایشون چاره‌ای نداره جز مراجعه به محاکم دادگستری. حالا اونجا یا دادخواست اثبات وقوع بی میده یا مثلا دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی میده علیه ورثه. اینها دیگه ادله اثبات و طرق دفاعی هست، ولی مسئله دقیقا نکته ظریفش اینجاست، چون اینها مربوط به قبل از زمان فوته ارتباطی به مالیات ارث در واقع پیدا نمی کنه. حالا دیگه کیس باید به صورت دقیق دیده بشه و راه‌های دفاعیش دوباره مرور بشه.
بله. 0917-7538 گفتن که اظهارنامه مالیاتی ضروریه یا نه؟
این اظهارنامه مالیاتی خیلی داستان داره، به خاطر اینکه یه عده فکر میکنن ضروریه، اگر ندن مثلا جریمه بهشون تعلق میگیره یا نه. باز اینم بستگی داره که تاریخ فوت مورث یا متوفا قبل از 1/1/95 باشه یا از 1/1/95 به بعد باشه. من از 1/1/95 به بعد رو بگم، موضوع اینه که اگر متوفا بدهی هایی داشته باشه، این بدهی ها قابل کسر از اموال و ماترک متوفا هست. خب کسر اینها از اموال یا ماترک متوفا چه فایده ای داره؟ مسلماً میزان مالیات ارث رو کمتر میکنه.
بله.
بالاخره فرض کنی شخص مثلا 100 میلیارد تومان از خودش در واقع ارث به جا گذاشته، به خصوص در مورد تجار این خیلی واضح هستش، 70 میلیارد 80 میلیاردش بدهی ها یا دیونی بوده که شخص تاجر بوده به سایرین داشته، اینها از اون 100 میلیارد کم میشه، الباقیش مشمول مالیات ارث میشه. حالا این یه فرض خیلی در واقع تجاری بود، فرضهای خیلی ساده ای هم داره.
باز هم با توجه به طبقه بندی این فکر کنم درصدها متفاوت میشه
در مورد مالیات.
بله.
بله. خب حالا بعد اون حالا باید بریم ببینیم که این 20 میلیارد باقی مونده چیه، سپرده بانکیه، مثلا خودرو، خونه است، چیه. اما عرضم اینه که اصل کم کردن بدهی ها از ماترک اصل بسیار مهمیه. خب کی این امکان داره که ما بتونیم بدهی ها رو از ماترک کم بکنیم؟ زمانی که ما اظهارنامه داده باشیم. اگر اظهارنامه نداده باشیم، این بدهی ها که از جمله بدهی های ممکنه خیلی ساده هم باشه، مثلا هزینه کفن و دفن.
بله.
مثلا هزینه اون مزاری که برای متوفا آماده شده، یا یک نکته طلایی هم که به قول شما بگم این هستش که زوجه متوفا میتونه بره مهریه خودش رو مطالبه بکنه.
بله.
بگه این طلب من هست از همسرم، اینو از
دیون ممتاز
از هستش. بدهی کم کن. پس اظهارنامه در جایی که ما خواسته باشیم بدهی های متوفا رو از ماترکش کم بکنیم لازمه. فقط یک نکته داره، اظهارنامه مالیاتی مهلت محدود داره، اون مهلت محدود 1 سال از زمان فوت متوفا است.
خیلی کوتاه آقای سیمای صرافی که از شنونده آقای مهدی گفتن که روش مطالبه سهام عدالت فرد متوفا و حد اکثر چقدر فرصت برای مطالبه هست رو میشه لطفا برام بگید؟ میدونم که مرتبط با موضوع نیست.
اتفاقا زیاد اتفاق میفته، چون الان به خاطر حالا اون سهام عدالتی که به عده خیلی زیادی تعلق گرفت و ممکنه اینها فوت بکنن، ورثه‌شون چیکار میکنن؟ ورثه‌شون میتونن این سهام عدالت رو برن مراجعه بکنن و حالا با پرداخت مالیاتش که عرض کنم که بند 2 ماده 17 میشه، میتونن برن دریافت بکنن از اداره، حالا از سازمان در واقع، یا بگن اینو بفروشید به ما پرداخت بکنید، یا منتقل
بله.
بشه به نام خودشون. به هر حال این هم یکی از اموالی هستش که ممکنه از متوفا به جا بمونه.
بله. خیلی ممنونم از توضیحات ارزشمند شما و حضورتون. جناب آقای مرتضی سیمای صراف با ما بودن از وکلای پایه که دادگستری. بسیار مبسوط، خوب، کامل توضیح دادید و همه سوالات رو سعی کردیم که بهشون بپردازیم. فردا از قوانین بیمه مشاغل خانگی با شما صحبت میکنیم. به اتفاق آقای سیمای صراف با شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
زمونه یه طوری شده که به جای یادگیری معانی اصطلاحات قدیمی، بیشتر اونها رو برای موضوعات دوروبرمون به کار میگیریم. مثلا عبارت سر به فلک کشیده. شاید خیلی از شما و حتی خود من نمیدونیم پشت این عبارت چه ماجرایی نهفته، ولی با گوشت و استخونمون درکش میکنیم.
خیلی از خانتر الان یه سر گوشت نخوردن.
نمیتونیم مرغ بخریم، نمیتونیم گوشت بخریم. الان عید نزدیکه، ما هیچی نخریم.